بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب قصاص رسیدیم به عوامل اثبات قصاص. اولین عاملی که ذکر کردیم اقرار بود. برای اقرار به آیات تمسک کردیم، به روایات تمسک کردیم، به اجماع تمسک کردیم، به سیره و ارتکاز عقلا تمسک کردیم. ما دلالت برخی از آیات رو پذیرفتیم، توضیح دادیم قبلا. دلالت و سند برخی از روایات رو پذیرفتیم، توضیح دادیم قبلا. هرچند گفتیم برخی روایاتی که خیلی هم شهرت داره، حتی صاحب جواهر بزرگوار از اونها تعبیر میکنه به روایت مستفیضه، این روایات اصلا حتی به عنوان یک عبارتی در مصادر سنی به عنوان یک روایتی نقل نشده، ما پیدا نکردیم. همون اقرار العقلاء علی انفسهم جائز که صاحب جواهر فرمود این مستفیضه، بلکه مثلا متواتره، شاید یه همچین تعبیری داشت، اصلا ما یه دونش هم پیدا نکردیم که یه جایی هم همچین حرفی رو زده باشه کسی. اشاره کردیم که حالا تو مصادر سنی یه چیزایی هست، ولی هیچ کدوم اونا این تعبیر اقرار العقلاء علی انفسهم جائز رو نداره. نبوی مستفیض یا متواتر صاحب جواهر داشت یاد کرده به هر حال، ولی ما بعضی روایات رو سندن و دلالتن پذیرفتیم. در بحث اجماع گفتیم یه اجماعی که به معنای خاص کلمه کاشف از رأی معصوم باشه ما نداریم. اینجا مجمعین به همین آیات و روایات یا ارتکازات تمسک کردن، نمیتونن یه دلیلی داشته باشن که وصل الیهم ولم یصل الینا، یعنی احتمالش انقدر قوی نیست، نه اینکه محاله. اما ارتکاز عقلا رو پذیرفتیم و جلسه گذشته اشاره کردیم. این نکته ای که حالا تاکید کنم اینه که در واقع ارتکاز عقلا مبنای اصلی حجیت اقراره و تمام ادله نقلی اقرار مثل روایات و آیات در واقع تحدید میشه به حدود ارتکاز، که اگر ارتکاز در جایی پذیرفت اقرار رو، اون روایت و آیه هم در واقع میپذیره. اما اگر ارتکاز عقلا یک جایی نپذیرفت یک اقراری رو، اون در واقع روایات و آیات هم نمیتونن شامل اون مورد بشن. حالا با این مقدمه مسئله بعدی رو اشاره کنیم. ها یه مطلبی رو بگم قبل از این که به این مسئله اشاره کنیم. امام وقتی قاعده اقرار رو مطرح کردن در اثبات قصاص، فرمودن اقرار برای اثبات قصاص کافی است و برخی گفتند که یک بار اقرار کافی نیست، دو بار اقرار لازمه. بعد امام فرمودن که این مثلا وجهی نداره. توضیحاتی که ما دادیم نشون داد که اقرار از نظر عقلا یک بار کافیه برای اثبات اون مورد اقرار، البته با اون توضیحی که قبلا دادیم که اقرار یعنی سخن جزمی که بر علیه سخنگو باشه، اقرار به این گفته میشه عقلایی، و این اقرار با این خصوصیات اثبات میکنه اون چرا که به اون اقرار شده از نظر عقلا. و اگر کسی قائل باشه به این که دو بار اقرار لازمه، باید دلیل خاص اقامه بکنه. ما این دلیل خاص رو در بحث حدود مثلا داریم که مثلا زنا با یک بار اقرار ثابت نمیشه، لواط با یک بار اقرار ثابت نمیشه، باید مثلا دو بار، در بعضی جاها در زنا و لواط چهار بار باید اقرار صورت بگیره. یا مثلا در بحث عقلا اقرار مطلقا مثبته، اما مثلا در بحثای حدود ما میگیم اقرار لدل حاکم اعتبار داره، ارزش داره، نه هر اقراری. خب اونا شرایطی است که از روایات، از ادله خاصه زائد بر اون ارتکاز بگیم شارع این شرایط رو در واقع معتبر دونسته. ولی در مورد اقرار طبق در مورد قصاص طبق اون بحثایی که گفتیم ما دلیلی نداریم که در قصاص گفته باشه با یک بار اقرار قصاص ثابت نمیشه. به همین دلیل امام فرمودن القول فی با یثبت به القود، یعنی اقرار، و هو امورون الاول الاقرار بالقتل. البته چون قصاص نفسه میفرمان اقرار به قتل، حالا اگر قصاص اصطلاح طرف بود، قصاص اعضا و جوارح بود، خب میگفتن اقرار به اون جراحت بر اون مورد. اینجا چون قصاص نفسه بحث قتل دیگه، عامل قصاص نفس قتل موجبش، الاقرار بالقتل و یکفی فیه مرتن واحده، امام فرمودن یه بار کافیه، و من هم یعنی من العلماء من یشترط مرتین دوبار و هو غیر وجیه، امام میفرمان وجهی نداره، درستم میفرمان ما دلیلی بر ضرورت دوبار نداریم، این نیاز به دلیل داره، حجیت اقرار ولو یک بار اثبات شد، اما اینکه اقرار باید دو بار باشه یا مثلا شرایط دیگری زائد بر این که عقلا معتبر میدونن داشته باشه، ما در مورد قصاص دلیلی بر این مسئله نداریم. عرض کردم در حدود داریم، خب اونجا میپذیریم، میگیم که این باید حتما مثلا متعدد باشه یا نظر لد القاضی باشه یا مثلا در مجالس متعدد باشه، حتی در بحث اقرار بر زنا یا لواط یا بر موارد جهاد، اونجا ما معتبر نمیدونیم اقرار پشت سر هم رو که یارو چهار بار در یک جلسه در نزد قاضی اقرار بکنه، بلکه اقرار در مجالس متعدد مثلا مطرح میشه. خب بعد از این که اصل این که اقرار اثبات میکنه قصاص رو امام فرمودن، مثل بقیه جاها این بحث تو کتاب القضا هم آمده، چون اونجا هم اقرار یکی از ادله قضای دیگه، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، و یکی از چیزایی که توی اونجا اضافه میشه بهش اقراره. درسته حضرت تو اینجا اشاره به بینه و ایمان کردن، یکی از چیزایی که به اون اضافه میشه اقراره، که اقرار اگر کسی کرد به اینکه این خونه ای که دست منه مال زیده، خب اینجا این اقرارش پذیرفته میشه و حکم میشه به اینکه خونه مال زیده، در مسائل به اصطلاح امروزی حقوقی. اونجا هم همین بحث مطرح میشه، شرایط کسی که اقرار میکنه، امام میفرمان یعتبر فی المقر یک البلوغ، دو العقل، سه الاختیار، چهار القصد، پنج الحریه. وقتی میگن این پنج تا شرطه، بعد مقابلش رو بیان میکنن، میفرمان فلا عبرت به اقرار صبی چون بالغ نیست، و ان کان مراهقن ولو نزدیک به بلوغ باشه. مراهق کسی است که دیگه نزدیک بلوغه، همین روزاست که بالغ بشه. امام میفرمان این چون بالغ نیست اقرارش نافذ نیست. ولل مجنون چون عاقل نیست، ولل مکره چون اختیار نداره، ولل صاحی و نائم و الغافل و سکران الذی ذهب عقله و اختیاره. صاحی کسی که اشتباهاً میگه یه چیزی رو، نائم اونی که تو خواب یه چیزی رو میگه، تو خواب میگه مثلا من فلانی رو کشتم، غافل که بی توجه یه دفعه اینو میگه، سکران الذی ذهب عقله و اختیاره، اون مستی که مست مراتب داره، یه کسایی مستن ولی عقلشون هست، درسته یه کمکی به قول بعضی ها شیرین میزنه ولی این اونجوری نیست خیلی. خب ذهب عقله و اختیاره، این عزیز ما که خدا حفظش کنه انشالله سالمش کنه، همین بند خدایی که قبل در صحبتش بود، این بچه خیلی خوب و مظلومی بود، سالها شاگرد من بوده. خب این بچه مظلوم عرض کردم خونه داشته، ظاهرن خانواده داشت، ظاهرن حسینیهی داشت، مریدانی داشت در تهران نه در اینجا. خب این بچه مظلوم همون موقع هم یه حالات خاصی داشت، خیلی احساس میشد که مثلا در یه عالمی همچین شبه رویایی زندگی میکنه، ولی خیلی شدید نبود. ما باهاش برخورد داشتیم، ولی یه حالت خاصی داشت که انگار مثلا بین ما نیست، یه جور دیگه است. خب حالا شدید شده دیگه متاسفانه، و مثل این که خانواده و اینام همه تردش کردن، این وضعیت تشدید شده. حالا بالاخره این ذهاب عقل مراتب داره، یه وقتایی هستش که طرف اونقدر مثل ما دیوونه ها میمونه، از همه خودمونه به قول آقای بهاءالدینی، ما بهش میگیم عقلا، عقل، و یه کمی مثلا با ما فاصله میگیره، باز هنوز خیلی از جرگه خارج نشده، ولی وقتی خیلی دور رفت اون دیگه اقرارش ارزش نداره. امام میفرمان سکرانم با شراب خوردن، حالا این سکران شراب باشه یا مواد مخدر باشه، مثلا مواد مخدری هست، خب میدونید مثلا، حالا متاسفانه البته اینجا نه، پشت کوه قاف یک عده مثلا از متخصصانی که کارهای خیلی ظریف باید انجام بدن، برای اینکه موقعی که کار انجام میدن باید خیلی دقتشون بالا باشه، از بعضی از مواد مخدر استفاده میکنن، مثلا جراحای خیلی معروف، بعضی هاشون اونایی که پشت کوه قافن، اونها مثلا از بعضی از مواد مخدر استفاده، چون خیلی مسئله حساسه، یک مثلا دهم میلیمتر دستشون این ور اون ور بشه طرف فلج میشه، یه صدمه باقی میمونه، برای همین خب خیلی استرس زیاد داره. این استفاده که میکنه نه تنها عقلش نمیره، هوشش کم نمیشه، بلکه عقل و هوشش چندین برابر میشه، و اینا استفاده میکنن برای خاطر همین جهت. یه مواد مخدر اینطوریه، البته نه اینکه ضرر نداره ها، چون این فوق العاده بر سیستم عصبی شخص فشار میاره، ولی تو اون لحظه اون میتونه این کار رو انجام بده. بله بله بله، آقا هم فروشندش داره، هم آمادگیش داره. بله، یه گرون قیمت ترین جزء گرون قیمت ترین مواد مخدر هم. بعد تا بیاد پایین، تا مثلا این حشیش و این چیزا، ماریجوانا و اینا، که وقتی طرف میخوره میره به عالم هپروت. آقا فرمودن بد نیست. آه بله، اهل معرفت من کم کم خودشون نشون میده. بله بله، خواه یا الله. بله، ما که به آب خوردن گفت با آب خوردن مست میشین. بله هم نداره، بالاخره مثل که بحث شیرینیه برای آقایون. خلاصه اما این شرایط عرض کردم، این شرایط که حالا من به این ترتیب چیدمشون، عقل و بلوغ و اختیار و قصد، اینها جز شرایط عقلائی تقریبا، حالا توضیح میدیم. پس آزادی که امام هیچی نکتهی به اون اشاره نکرد اینجا، ولی خب مثلا باید میفرمود که اقرار عبد هم نافذ نیست. این یه داستان دیگری است، برمیگرده به خصوصیت عبد که از ناحیه خودش به اصطلاح آزادی عملی نداره. اگر یه عبدی بره بگه من فلانی رو کشتم، خب قصاصش باید بکنن، بساط کن یعنی چی؟ اینو بکشن. خب اینو بکشن، این ضرره به کیه؟ مولاشه، چون این مال دیگه، جز اموال دیگه. این برای همین اینجا اقرارش گفت نافذ نیست، چون اصلا العبد و مافیدهی لمولا، اون اصلا مالکیتی نداره، اختیاری از این جهت از نسبت به خودش داره. چی؟
دیو
نه نه، اون اقرار در زمان چیزش اثر نداره، ولی بعد از آزاد شدنش اگر اقرار بکنه، ولی نافذ. نه نه، اقرار که میگیم همه علا نفسه دیگه، توضیح دادیم. اصلا وقتی اقرار، اینی که بگه آقا من فلان قد از فلانی میخوام، این که اقرار نیست که، این خونه مال منه که دست خودش نیست، این که اقرار نیست که. عقلا به این نمیگن اقرار. این اقراری که مورد نظر ماست اینجا، یعنی اون چیزی که علیه خودش باشه، فقط این مورد نظره. بله در قرآن تعبیر به شهادت ازش شده، شهادت علی نفسه این تعبیر شده. اون چه شما میفرمایید اون اقرار نیست. همون بحث اختیار قصد دیگه الان میگیم. ما مکره دیگه، بله ترس داشته باشه مکره. اگه مونده اونجا تعادل روحی روانیشو از دست داده، اون دیگه عقلشو از دست داده دیگه، این قولش از این جهت. حالا برسیم یکی یکی مصادیق، حالا بذار برسیم به شرطش. اما شرط اول یعنی جناب عقل، من از اینجا شروع کنم، از عقل شروع کنیم، چون گفتم عقلاییه بحث اقرار بیش از این که تعبدی باشه. خب یه دیوونه ای، دیوانه، دیوانه به معنایی که عقلا میگن دیوونه ها، الان میاد میگه من فلانی رو من کشتم. خب عقلا به این قول عمل میکنن؟ اعتباری داره؟ برو بابا این دیوونه است اصلا. یعنی معنی چی میگه؟ چرا؟ چون دیوانه ها، خب الان ما توی روانشناسی میگیم دیگه، حالا این اصطلاح دیوانه البته یه مفهوم خیلی گسترده است در روانشناسی، اینو بارها گفتم، و یکی از مباحث پیچیده روانشناسی امروز همینه. ما یه اصطلاح به اصطلاح دیوانگی یا مدنس در اصطلاح انگلیسی، یکی از مفاهیم پیچیده روانشناسیه. بعد یه سری بیماری هایی رو تو روانشناسی ذیل مدنس، ذیل دیوانگی مطرح میشه، بعد اونا هر کدوم یه خصلت هایی داره. یکیش مثلا شیزوفرنیه. این شیزوفرنی که حالا در واقع بهش میگن جنون جوانی، آلزایمر میگن جنون پیری، شیزوفرنی جنون جوانی. این جنون جوانی اون کسی که مثلا صحنه هایی رو میبینه، میبینه واقعا میبینه، همه میبینه قشنگ، مثل ما که میبینیم شما رو، اونم میبینه یه چیزای دیگری غیر از من و شما رو. خب این آدمی که یه چیزایی میبینه برای توی ذهن خودشه، یه چیزایی میشنوه، حال این مثلا میگه من فلانی رو کشتم، میگه چه حرفش چقدر اعتبار داره از در عقلا؟ هیچ. البته معادله شرعی داریم، رفع القلم عن کذا، حد یکیش عن المجنون حتی یفیق، ولی نیاز به اون نداریم. اون رفع القلم تکلیفو داره میگه، یه تکلیف برداشته شده، خدا هم تکلیفش رو از دیوونه برداشته، برای همین ما معمولا مکلف نیستیم اصلا. خدا تکلیفش رو از دیوونه برداشته، گفت که یکی از علما گفت که بچه‌ی من رفت توی حرم نبوی، این به اصطلاح همون دیواره رو ببوسید، بعد میگم این شرطه زد این بچه رو، گفت بدعت حرام، چه مثلا میبوسی؟ میگم من برگشتم بهش گفتم رفع القلم عن السبی حتی یحتله، من تکلیف نداره. گفت اون شرطه هم رو کرد به من گفت و عن المجنون حتی یفیق. اون فکر نمی کردم بقیهش این بلده. گفت رو کرد به من گفت که عن المجنون حتی یفیق. حالا خدا هم تکلیف شد دیوره ها برشته. نه مثل که این دیگه جرأت نکرده بود، این قسمت شو آقا نگفته، میدونم از ایشو بپرسید. بعد خلاصه خدا تکلیفش از دیوونه برداشته، حدیث رفت میگه. اما در اقرار اصلا ما نیاز به این بحث نداریم، عقلا سخن شخص دیوانه رو معتبر نمیدونن، این واضح کاملا عقلا. اما اگر نوبت رسید به داستان بلوغ، خوب دقت کنید، بارها ما اینو گفتیم، بچه یه وقت هستش که تمیز نمیده، نمیفهمه. خب اگه بچه غیر ممیزی باشه، بعد این مثلا، البته بچه های امروزی نیستن اینا، اون لابد قدیم زر پشت عهد دقیانوس همچین بچه پیدا میشده، بچه های امروزی که الان، من همیشه به بچه هامون میگم، میگم نسل بعدی با موبایل متولد میشن، بچه های ما همین متولد شدن با موبایل آشنا شدن، ولی نسل بعدی اصلا از تو رحم مادر با موبایل متولد میشن احتمالا. بچه های امروزی اینجوری به نظرم پیدا نمیشه، ولی اگه باشه بازم یعنی بچه سالم ها، نه اون که دیوونه باشه، نه سالم. خب بچه یه دوره این ممیز نیست. بچه که ممیز نیست یعنی اصلا نمیفهمه چیو. حالا این بیاد بگه من یکیو کشتم، خب اوغلا میگم بابا این بچه اصلا نمیفهمه کشتن چیه، فرق کشتن و خوردن و راه رفتن و این اصلا نمیفهمه مطالب و الفاظ و معناشو. خوب بر ولش کن بابا این چی. اما یه بچه غیر بالغ، غیر بالغ که ما میگیم قبلا بارها گفتیم یه بالغ بیولوژیک داریم، همینی که به احتلام و نمیدونم روییدن موی خشن و صدای خشن و اینا علامتایی که تو شعر گفتن، اینا علامتهای بلوغ بیولوژیکه که شارع هر بالغ بیولوژیکی رو شرعن بالغ میدونه، توجه داشته باشه. و یک بلوغ شرعی داریم غیر از این، اینا همه بالغ شرعی هست و اون بچه ایست که بلوغ بیولوژیک نرسیده باشه ولی سنش به مثلا 14 سالگی اونجا رسیده باشه. حالا این بچه ای که میفهمه، مطالب خوب میفهمه، خیلی هم خوب میفهمه، به قول بعضی از گنده هاش هم بهتر میفهمه، یه مغازه رو مثلا اداره میکنه، همه کارا رو خوب بلده، بچه است ولی یا 10 سالشه. حالا این اقرار میکنه، از نظر عقلا اقرار این نافذه یا نه؟ نافذه، قطعا نافذه. عقلا میگن بابا این قشنگ خودش میفهمه، خودش داره میگه من کشتم دیگه، به کار خودشه. اما آیون فرمودن اقرار نابالغ نفوذ نداره و اجماعی هم هست، ولو این نابالغ به تعبیر امام مراهق باشه. مراهق یعنی دیگه این روز فرداست که بالغ بشه، حالا یا سنن یا بیولوژیکی دیگه تمومه دیگه، آماده بلوغه. با این همه گفتن این اقرارش نافذ نیست. تو برخی روایات ما داریم که بچه‌ای که به سن 10 سالگی رسیده میتونه وصیت بکنه، بعد ما میگیم که خب چون میتونه وصیت بکنه میتونه اقرار به وصیت بکنه. البته این بحث ربطی به اینجا نداره دیگه، این مربوط به قصاص نیست، بحث وصیت. ولی میگیم میتونه اقرار به وصیت بکنه از باب من ملک شیئا ملک الاقرار به. این یه قاعده است که کسی که مالکیت و تسلط نسبت به یه چیزی داشته باشه میتونه نسبت به اون اقرار کنه. این چون مالکیت نسبت به وصیت داره میتونه اقرار کنه، اما این ربطی به بحث قصاص نداره. تو بحث قصاص نظر آقایون اینه که با بچه نابالغ مطلقا اقرارش نافذ نیست. چرا؟ این دیگه بحث تعبدیه، این دیگه بحث شرعیه، این بحث اون روایاتی است که میگه کلمه صبی نفوذ نداره، اون به اونا برمیگرده، این دیگه بحث عقلایی نیست. روی این مطلب یه دقت بفرمایید تا هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.